بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از فرمان جهاد تبیین، اون هم به صورتی که حضرت آقا فرمودن فریضه عینی و فوری، باید یک التهابی در جبهه حق پدید بیاد، باید یک شور و حرکت مضاعفی در انقلابیون پدید بیاد. قدیمی ترها که دوران دفاع مقدس یادشونه، شبهای اعزام و حرکتهایی که انجام میشد برای جذب و پذیرش و آموزش رزمندگان، ایام قبل از عملیات، اون حال و هوا رو بیاد بیارن. اون باید الان به صورت بسیار فراگیر برای همه اعضای جبهه انقلاب ایجاد بشه. در جبهه انقلاب همه عضون، همه کسانی که در هیئت‌های مذهبی فعالند، در هیئت‌های رزمندگان شرکت می‌کنند، مخصوصاً که الان یک تفاوتی با دوران دفاع مقدس هست. دفاع مقدس با همه عظمتش واجب کفایی بود، یعنی اگه یه عده‌ای می‌رفتن دیگه از بقیه برداشته می‌شد، اما حضرت آقا فرمودن واجب عینی. در مورد عینی بودن این واجب کمی باید فکر کنیم، یعنی بر تک تک ما واجب هست که فعالیت بکنیم. و بعد فرمودن فوری، یعنی نباید به تأخیر بندازیم. به قول معروف کسی آب دستشه باید بگذاره رو زمین و شروع بکنه به فعالیت کردن. ممکنه در بین 1000 نفر، 100,000 نفر یکی دو نفر باشن که وضعشون فرقی نکنه، از این جهت که اونها دائما در حال فعالیت برای جهاد تبیین بودن، حالا با این فرمان چیزی تغییر نمی کنه چون وقت دیگه ای ندارن بیشتر بگذارن، تمام وقتشون رو میگذاشتن. ولی اکثر ما اینطور نیستیم، اکثر ما زندگی خودمونو داریم، در کنارش گاهی اگر برسیم، اگر توانایی داشته باشیم برای جهاد تبیین مثلا اقدامی بکنیم. پس فرمان جهاد تبیین از جانب مقام معظم رهبری باید در زندگی تک تک ما تغییر ایجاد کنه، در ساعات برنامه ما باید تغییر ایجاد کنه، در مهمانی رفتنامون باید تغییر ایجاد کنه، و اقداماتی رو باید انجام بدیم که بعضی از اون اقدامات رو خدمت شما سروران خودم عرض خواهم کرد. مخصوصا هیئتی ها در این زمینه وظیفه مضاعف دارن. ما در ایام شهادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها به سر میبریم. اساساً شهادت ابا عبدالله الحسین چیزی از جنس جهاد تبیین هست، اضافه بر اون که حضرت زینب سلام الله علیها در این جهاد وظیفه خاص تبیین رو به عهده داشتن. امام حسین علیه السلام برای آشکار کردن جبهه حق و مفاهیم و حقایقی که باید ازش دفاع می کردن و باید اونها رو ماندگار می کردن رفتن به شهادت رسیدن. و الا امام حسین علیه السلام که در زمان خودشون نتونستن تغییری در نظام حاکم یزیدی ایجاد کنن، تغییری در زمان خودشون در میان مردم که آنچنان پدید نیاوردن، بلکه گذاشتن تا برای تاریخ این تبیین مؤثر ماندگار بشه. کاری کردن با شهادت خودشون که تبیینی ماندگار و مؤثر پیدا بشه. پس شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از جنس تبیینه، شهادت بچه های ما در دفاع مقدس از جنس دفاعه، گرچه آثار تبیینی هم داره طبیعتا، ولی شهادت ابا عبدالله الحسین از جنس تبیینه. وقتی ایشون، وقتی برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام شما یک قطره اشک بریزید، یک قدم برای زیارتش این همه ثواب براش در نظر میگیرن، حضرت امام تحلیل میفرمودن به این که اینها به خاطر آثار اجتماعیشه، یعنی ثواب زیارت و اشک برای ابا عبدالله الحسین هم از جنس تبیینه. خب پس هیئتی جماعت هم به دلیل عرقی که نسبت به ابا عبدالله الحسین علیه السلام داره، هم به دلیل ارتباط خاصی که با حضرت زینب سلام الله علیها داره، مدیون حضرت زینب سلام الله علیها خودش رو میدونه، جهاد تبیین رو برای خودش واجب تر میدونه نسبت به هر کس دیگری و در این زمینه شوریده حالتر و با شعور و تفکر بیشتری اقدام خواهد کرد. خب جهاد تبیین باید، این فریضه عینی و فوری باید در زندگی تک تک ماها تغییر ایجاد بکنه، چون به عهده هممون است و از اون طرف برای هیئتی ها به صورت مضاعف انگیزه ایجاد کنه این فرموده از داغا. ضمن اینکه شما میدونید این فرموده از داغا مدت هاست، چندین ماه هست، از محرم شروع شده، قدم به قدم ایشون اومدن بر این موضوع تاکید کردن. اولین بار در جریان تنفیذ ریاست جمهوری این رو فرمودن، دومین بار در اربعین این رو فرمودن، بعد همینجور در مواقف مختلف تا رسیدن به صحبتی که در دهه فجر داشتن با برای بچه های خوب نیرو هوایی، دیگه اونجا روشن‌تر بیان کردن. فکر میکنم حضرت آقا دیدن که ما آنچنان از فرمایشات قبلی ایشون انگار متأثر نشدیم، انگار جدی نمیگیریم ماجرا رو. ما هرچه در جهاد تبیین قدم برداریم، هزینه هایی که باید در دیگر جهادها بدیم کاهش پیدا میکنه. بله جهاد اقتصادی هم داریم، جهاد نظامی امنیتی هم همیشه هست، باید نیروهای نظامی ما آمادگی داشته باشن که الحمدلله دارن. جهاد در زمینه های مختلف قابل تصور هست، ولی اگر جهاد تبیین به خوبی صورت بگیره، ما در انواع دیگر جهاد هزینه کمتری خواهیم داد، به نفع امونه. نهده یک جهاد تبیین هرچند خوب هرچند مهم در سال 88 رو عرض می کنم، اما انفعالی بود. الان من حس می کنم مقام معظم رهبری ما رو دارن به جهاد تبیین فعالانه وادار می کنن. خیلی عظمت داره، پیشگیری میکنه از بسیاری از مصائب. ضمن اینکه همین الانم باید دفاع کنیم، همین الانم به انفعال خوب در مقابل هجمه های دشمن ما نیازمندیم. خب با این مقدمه نسبت به اینکه ما برای جهاد تبیین چند اقدام اساسی باید انجام بدیم، نکاتی رو خدمت سروران خودم عرض بکنم. اولا برای جهاد تبیین ما باید مهارت به دست بیاریم. اون خانم خانه‌دار، اون آقایی که کاسب یا کارگر، اون معلم عزیز، اون طلبه یا هر عنصر دیگری که در جبهه انقلاب خودش رو عضو میدونه، باید از یک سلسله مهارت‌ها برای جهاد تبیین برخوردار بشه. مهارت‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی تا مهارت‌های متن نویسی، بتونه لااقل یه توییت تهیه کنه، تا مهارت هایی که مربوط به تدوین و تصویر برداری و اینجور امور میشه، بتونه کلیپ بسازه، تا مهارت هایی که مربوط به کارهای تجسمی پوستر بتونه تهیه بکنه. اینجور مهارت ها رو ما نیاز داریم. خیلی بده در جبهه انقلاب ما ببینیم کسانی که این مهارت ها رو در حد بالا دارن یا در حد نیاز، اینها کمن. افراد زیادی هستن که مواضع انقلابی بسیار دقیقی دارن، ولی قدرت بیان ندارن. قدرت بیان و سخنوری، اینها چیزهایی است که ما باید فرا بگیریم. اگر جهاد تبیین بر ما واجبه، عینی و فوری است، مقدماتش هم بر ما واجب میشه که بریم فراهم بکنیم. اگر این واجب، این وجوب یه جوری بود که شما میتونستی بگی آقا من مقدماتشو ندارم، مهارتشو ندارم، پس از من برداشته است، دیگه مقدمه واجب واجب نبود. ولی این وجوب جنسش و نوعش یه جوریه که همه ما رو موظف میکنه به تأمین مقدماتش و باید شروع کنیم به کسب مهارت. متأسفانه خیلی از عاشقان اهل بیت قدرت نوشتن، قدرت سخن گفتن، قدرت مناظره، قدرت بیان به هر وسیله دیگری رو ندارن. این خیلی بده. شما میدونید در جهاد نظامی به هر کسی واجب بشه جهاد، باید بره خودش اسلحه خودش رو تهیه کنه، حتی قرض بگیره و تجهیز باید بکنه. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل. ببینید باید بریم ما این قوت رو به دست بیاریم. من پیشنهاد میکنم رسما، تقاضا میکنم عاجزانه از هیئات مذهبی نیروهای خودشون رو آموزش بدن. کلاس آموزش مداحی چجوری بعضی از دوستان راه انداختن، خیلی هم خوبه. کلاس آموزش سخنوری، کلاس آموزش مناظره، کلاس آموزش نویسندگی، کلاس های آموزشی که برای فعالیت در رسانه لازمه، اصلا آشنایی با انواع رسانه های مجازی. تفصیل نمیدم این بخش رو. افزایش مهارت مقدم بر دیگر اموری است که من میخوام عرض کنم. بنده در دومین مقدمه ای که ما باید فراهم بکنیم خواهم گفت که ما باید به تحصیل علم و آگاهی بپردازیم، اطلاعاتمون رو باید افزایش بدیم. خب ولی مهارت رو بنده مقدم کردم آمدن برای اینکه کسی مهارت داشته باشه، قدرت بیان داشته باشه، خود به خود مجبور میشه برای اینکه بدونه چی میخواد بگه بره مطالعه هم بکنه. خیلی ها مطالعه نمی کنن چون مصرفش رو نمی دونن کجاست. یعنی میگن اگه ما مطالعه بکنیم کجا باید اینو ابرازش بکنیم. خود قدرتمندی برای بیان، خود برنامه داشتن برای تبیین انسان رو وادار به مطالعه میکنه. پس این مهارت ها رو باید ما کسب کنیم. حتی باید بتونیم خودمون رو برای خودمون مخاطب پیدا بکنیم و تلاش بکنیم دیگران رو شنونده حرفهای خودمون قرار بدیم. این هم به عهده خود ماست، نه اینکه کسی بیاد از ما دعوت کنه خب شما بفرمایید اینجا یک اظهار نظری مثلا بفرمایید، یک تبیینی بفرمایید. بنده خدمت سروران خودم از طلاب عزیز عرض میکنم که ما اصلا نباید منتظر باشیم کی ما رو دعوت میکنه. بنده خودم همین الان شاید نیمی از اصلی ترین فعالیت های تبلیغی رو خودم تحریزی میکنم. حتی خودم باید برم پول از این و اون بیارم برای نمیدونم چایی و کیکی که میخوان بدن توی جلسه، و حتی ما میریم پول تهیه میکنیم برای ذاکر اهل بیت میدیم، برای اینکه کار را نمیفته جز این. بنده خودم عاشورا تا سوا شاید هزار تا دعوت داشته باشم، از این هزار تا 3-4 تاشو میتونم برم، ولی در این حال باز برای عاشورا تا سوا خودم میرم. مثلا همین برنامه‌ای که برای بهشت زهرا ما اون توصیه امام باقر علیه السلام که فرمود اگر میتونید برید صحرا عزاداری کنید، خصوصا تو این ایام کرونا یه توفیقی شد 2 سال داریم میریم. خود بنده میرم، منتظر نمیشم کسی منو دعوت بکنه. از قدیم هم از اون ابتدا جمعی از دانش آموزان رو من جمع میکردم، باشون صحبت میکردم، کتاب شهید مطهری بهشون درس میدادم. یکی از چالش های مهم ذهنی من اون زمان این بود که چجوری من این دانش آموزا رو براشون انگیزه ایجاد کنم بیان کتاب شهید مطهری بخوانن، خلاصه کنن و هفتگی، چون من همین کار رو بلد بودم اوائل طلبگی. و واقعا آدم میبینه این جهاد، این تلاش خیلی ثمر داره. آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حرکت کردن برای پیدا کردن مخاطب، طائف رفتند و برگشتن، یک نفر بهشون ایمان نیاورد. اگر ما حرکت کنیم به هر محله و شهر و دیاری بریم، حتما بیش از یک نفر مخاطب پیدا خواهیم کرد. چه مقاومتی داشت رسول خدا، طبیب دوارون به طبه. خب حالا من فکر میکنم به یک بخش دیگری از سخن هم وارد شدم و اون تولید مخاطب هست، پیدا کردن مخاطب هست، ساختن مخاطب هست. کسی که میخواد جهاد تبیین بکنه منتظر نمیشه دیگران به او مراجعه کنن، میره میگرده و شنونده خودش رو پیدا میکنه. پس بعد از کسب مهارت، پیدا کردن مخاطب، ساختن مخاطب، توسعه مخاطب، یکی از چیزهایی است که ما باید زحمتشو بکشیم. مخصوصا ما بچه هیئتی ها، ما طلبه ها که دیگه الگومون باید حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. 40 روز در خانه چه نامردایی رو رفتن زدن حضرت. شما وقتی میگید 40 روز شبانه روز رفتن برای تبلیغ چهره به چهره، یعنی اینکه 30 روز رفتن و هیچ کس جواب نداد، خسته نشدن 10 روز دیگه ادامه دادن. بنده تصور نمی کنم ابدا ما مقاومت حضرت زهرا سلام الله علیها رو داشته باشیم در جهاد تبیین، در پیدا کردن مخاطب. ما طلبه ها که بعضی همون اصلا خیلی بد عادت شدیم، می نشینیم منتظر تا دعوتمون کنن، می شینیم تا یک حتی جای مناسبی ما رو دعوت بکنن. البته من طلبه های جهادی واقعا زیادی رو می شناسم که میرن مخاطب برای خودشون درست میکنن، مترو، کنار ساحل، نمیدونم پارک، واقعا دستشون رو میبوسم. اینهایی که جرأت و جسارت بیان حق رو دارن و منتظر نمیشن کسی بهشون مراجعه بکنه، اونها مراجعه میکنن، طبیب دوارون به تبه رو تحقق میدن. پس کسب مهارت، پیدا کردن مخاطب، دو تا اقدام شایسته و لازمه. سر و گوشش میجنبه کسی که میخواد در جهاد تبیین فعالیت بکنه. یک روایتی هست، امیرالمؤمنین علی علیه السلام فوق‌العادگی داره این روایت، میفرماید النصیحت و غریزت المؤمن. نصیحت این دلسوزی برای سعادت دیگرانه که شما رو وادار میکنه به جهاد تبیین. غریزت المؤمن، غریزه مؤمنه، اصلا نمیتونه این کارو ترک کنه، دست خودش نیست، فعال میشه. انشالله شب و روز نداشته باشیم. یکی دیگه از ویژگی های در واقع مقدماتی که ما باید فراهم بکنیم، حالا ویژگی ها که بحث دیگریست، مقدماتی که باید فراهم بکنیم دانشه. ما نیاز به مطالعه داریم، متاسفانه خیلی ها کم مطالعه میکنن. بعضی وقتا ما طلبه ها هم میبینیم دچار کم مطالعه میشیم. والا بنده که به عنوان یک طلبه خیلی ناچیز، ناتوان در تبلیغ، گاهی مجبور میبینم خودم رو هر سال یک متن رو مطالعه کنم و هر بار میبینم عجب من به یک نکته ای از این متن توجه نکرده بودم. شاید ما خیلی بیهوش و حواسیم، نمیدونم، شاید طلبه های محترم و دوستان عزیز یک بار یک متن رو مطالعه کنن همه چیشو به دست میارن، ولی آیات قرآن، کلمات اهل بیت واقعا اینطور نیستن، اصلا اسرارشون رو به این سادگی به ما نمیدن. با ریاضت باید دادم کاری بکنه که مطلب گیرش بیاد. ولی خیلی از مطالعات هست، مطالعه تاریخ معاصر، مطالعاتی که لازم هست، مطالعه غیر مفیدم ما داریم، ولی مطالعات ضروری و مفیدی که برای جهاد تبیین لازمه، اینها رو باید انجام داد. خدا انشاءالله در جریان مطالعه هدایت کنه جهادگران تبیین رو. خدا وقتی که دستگیری بکنه، شما لای نهج البلاغه رو باز میکنید، همون جمله این میاد مقابل دیدگانتون که باید ازش درس بگیرید و این رو منتقل بکنید. خدا اگر بخواد هدایت بکنه، لای قرآن رو باز میکنید، آیات الهام بخشی که امروز برای شما به درد میخوره در مقابل دیدگان شما قرار خواهد گرفت. ولی مطالعه لازمه. من میبینم بعضی از دوستان هستن کلمات مقام معظم رهبری رو مطالعه نمی کنن، کلمات امام رو مطالعه نکردن. خیلی واقعا عجیبه، واقعا خیلی باید تأسف خورد به حال کسانی که سخنان رهبری که 50 سال پیش کتابشون الان میاد برای 50 سال پیش که نه انقلاب پیروز شده بوده، نه نظامی بوده، نه ایشون رئیس جمهور یا رهبر بودن، جامعه اسلامی این هم پیشرفت نکرده بوده، مسائلش این همه جلو نرفته بوده، کتاب طرح کلی ایشون میاد تو دانشگاه ها پر استقبال ترین میشه، اساتید دانشگاه بیشتر از دیگران دارن استقبال میکنن، ایشون که 50 سال پیش حرفای اینجوری عمیق و کاربردی میتونسته بزنه و 50 سال بعد با این همه تحولات این حرفا رو با افتخار میگذارن، نشر آثار حضرت آقا روی برد و دیگران اینجوری استفاده دارن میکنن. ایشون 50 سال رشد کرده، 50 سال تجربه کرده، 50 سال
داره مطالعه میکنه. الان سخنرانیشون سخنرانی عالمانه و حکیمانه و فوق‌العادگی داره، جدای از الهامات غیبی که برای هر مؤمن مخلصی خدا عنایت میکنه به ویژه ایشون. وقت میگیم آقا سخنرانی کرده شنیدی؟ میگه نه. آقا سخنرانی کرده مطالعه کردی؟ میگه نه. واقعا جفاست. من توی مسجدی از عموم بچه مذهبیاشون یک ماه گذشته بود حدودا از سخنرانی 15 خرداد حتی کمتر، پرسیدم گفتم دیدید که حضرت آقا در این سخنرانی اخیر چی فرمودن؟ بعد دیدم که یه جوری نگاه میکنن انگار نخوندن. پرسیدم کیا شنیدن؟ هیچ کس. کیا خوندن؟ هیچ کس. بابا ما هم میشنویم هم بعدش میخونیم، بعضی وقتا چند بار میخونیم، هر بار یه مطلب تازه گیرمون میاد. نمیدونم واقعا چجوری از حفظ میخوان بعضی ها حزب اللهی بشن، از حفظ میخواد انقلابی باشه، از حفظ، همه چی از حفظ. خیلی ایراد داره. ما باید اهل مطالعه باشیم و دقت کنیم. تاریخ اسلام مطالب خیلی زیادی دارن، خصوصا به سروران خودم طلاب ارجمند و فضلای عزیز عرض میکنم. بسیاری از آیات قرآن که مشهور نیستن، روایاتی که مشهور نیستن، وقایع تاریخی که مشهور نیستن، اینها رو باید رفت مطالعه کرد. بنده سالها بعد از تدریس تاریخ، شاگردی کردم پیش علامه عسکری و کار تاریخی کردن، شاید بعد از سالها منبر رفتن در مورد زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام، بعدش باید متوجه بشم که آقا داستان غارات نیمی از سالهای حکومت کوتاه حضرت رو در بر گرفته، فقط مال یک سال آخر نبوده. خب چرا من باید اینو دیر بفهمم؟ و وقتی اینو بفهمم چه تغییراتی در نگرش من به تاریخ حیات امیرالمومنین علی علیه السلام ایجاد میشه؟ مطالعه، جمع‌آوری محتواهای مورد نیاز، دقت در سخنان حکیمانه رهبری. این اقدام سومی است که حتما ما باید انجام بدیم. متن رو بخوانیم، در هیئت‌ها حتی باب کنیم، بخشی از این متن‌ها رو مطالعه کنیم. دیگه من تأکید بیشتر عرض نکنم. کار دیگری که ما باید برای جهاد تبیین انجام بدیم کار جمعیه، رسوندن یک صدا به گوش خیلی ها کار دشواریه. الان نگیم رسانه هست و رسانه میتونه صدای ما رو به گوش خیلی ها برسونه. خب رسانه هست، موجب شده صداهای زیادی در رسانه پخش بشه و به این سادگی این صدا منتقل نمیشه. چرا؟ اگر زمانی بود که هیچ رسانه‌ای وجود نداشت، یه دونه اعلامیه یا نوار صوتی حضرت امام دست به دست میگشت و میلیون‌ها نفر اون رو میشنیدن. ولی الان اینقدر صداها فراوانه. الان میخوای بدید سراغ کانال‌های مفید، کانال‌هایی که ظاهراً اسمشون حالا اسمای مفیدی هست، در یک موضوع تخصصی خاص که کانال کم گیر میاد، دفعه این هزار تا کانال میاد، گیج میشه آدم کدومشو انتخاب بکنه. هر موضوعی رو شما برید اینقدر دست زیاد شده آدم گم میشه. برای زدن یک حرف ناب، یک حرف خوب، مهارت حرف زدن کافی نیست. باید کار جمعی انجام داد. جمعی مخاطب شما برای خودتون درست بکنید کافی نیست. من از هیئت رزمندگان تقاضا دارم هر هفته همایش و مسابقه بگذاره برای انتخاب بهترین حرفایی که به همه مرتبطین توصیه بکنه. این حرف رو بچه‌ها منتقل کنید، این حرف رو فلانی زده، این پوستر رو فلانی تولید کرده، این کلیپ رو فلانی تولید کرده، فلان هیئت این حرکت رو انجام داده، بیاید این رو منتشر بکنیم. بنده دیروز در شیراز در حرم شاه چراغ عزیز با یک جوان مؤمن انقلابی مواجه شدم، سوالهای خوب، میگه بحثای شما رو هم تعقیب میکنم و الی آخر بعد از من پرسه شما صفحه تو اینستاگرام صفحه دارید؟ عجب، ما چقدر از هم بیخبریم. میگم بله صفحه هست، مثلا 1,000,000 خورده یه نفر اونجا وایسته بود، گفت مثلا فالوور داره، که حالا محدودش هم کردن نمیذارن دیگه، یه اتفاقایی برای این صفحه افتاده، ولی ما از هم بیخبریم. جوانی که لطف داره به بنده و بنده رو تحمل میکنه، میگه من بحثای شما رو تعقیب دارم میکنم، حتما از طریق کانال ها تلویزیون یا یه روش های دیگری هست، ما خبر نداریم از هم، ما همدیگه رو فالو نمی کنیم، ما برای همدیگه لایک نمیگذاریم، ما برای همدیگه کامنت نمیگذاریم، این چه فرهنگ بدیه بین ما هست؟ بی ارزش ترین حرف های جبهه مقابل میبینید لایک های فراوان میخوره، کامنت های فراوان، انگار یه عده بیکار نشستن فقط برای حرف مفت تاییدیه بگذارن. از این طرف جبهه حق معلومه، نه کسی لایک میکنه، نه کسی فالو میکنه، نه کسی کامنت، وقت ندارن، نمیدونن که آقا این بخشی از کاره، بخشی از حرکته، منتقل کردن، معرفی کردن، دست به دست کردن بخشی از حرکت ماست. ما از هم خبر نداریم، بچه های هیئت رزمندگان شهرها از هم خبر ندارن، طلبه های مبلغ فاضل عزیز جهادی در شهرهای مختلف از هم خبر ندارن. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، من سر صابرو دارم بحث میکنم، ما باید با هم مقاومت بکنیم، جهاد تبیین یک با هم درش هست، چون اصلا جهاد جنسش یه طوریه که کار جمعی باید درش صورت بگیره. فرمود والذین ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. این صفا كانهم بنيان مرصوص دیگه به جهادشون، به اون درگیریشون کاری نداره، به اون اتحاد و پیوند عجیب و غریب و محکمشون کار داره. انگار خدا میگه من دوستشون دارم، این کسانی که مقاتله میکنن، به خاطر این پیوندشون. پیوند نیست، با کوچکترین اختلاف سلیقه‌ای هم زیرا به هم دیگر رو میزنیم و اصلا کسی کسی رو تایید نمیکنه به این سادگی. انگار ما فقط باید آقای امام زمان علیه السلام رو تایید بکنیم، بعضی هم که حزب الله هم فقط آقا رو تایید میکنن، دیگه کمتر از آقا هیچ کی رو تایید نمیکنن. آقا این غلطه. این که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض در سوره توبه آمده، این معناش چیه؟ ولایت ارضی. مقام معظم رهبری قبل از انقلاب میفرمودن این تعبیر ولایت ارضی رو، مرحوم شاه آبادی استاد عرفان حضرت امام سالها قبل از اون از ولایت ارضی صحبت میکردن. اینو باید تحقق بدیم تو جهاد تبیین. تو جهاد تبیین هم فکران خودمون رو باید پیدا کنیم، باید دست بدیم، باید مقدار تایید همدیگر رو افزایش بدیم، نترسیم. خدا ابایی نداشت از این که تایید کنه یه افرادی رو که بعداً خراب بشن، نترسیم ما تایید کنیم هم دیگر رو، تقویت کنیم، با روی گشاده با هم برخورد بکنیم. این اتحاد کلمه، این اتحاد بین کسانی که جهاد دارن میکنن یک امر لازمه. اون آیه رو دوباره دوست دارم قرائت کنم، که انهم بنیان مرصوص، اینا یه جوری با هم دیگه متحدن. ما تو جبهه و دفاع مقدس میدیدیم یکی از عوامل مهم معنویت در دفاع مقدس ارتباط بین رزمنده ها بود، همین الان یکی از عوامل مهمه، بلکه مهمترین عامله. اون لذتی که شما از اربعین میبرید، این خاکساری و تواضع و فروتنی که موکبداران نسبت به زائران امام حسین دارن، و بالعکس زائران هم نسبت به موکبدارا چه محبتی دارن، این کار را میندازه. پس ما برای جهاد تبیین نیاز به پیوندهای اجتماعی قوی تر، نیاز به کار گروهی، نیاز به تعبیر رسانه‌ای ها کار هشتک راه اندازی، یعنی یه هشتک را بندازیم همه بیایم پای کار، آقا این هشتک رو تقویت کنیم. خب طبیعتا باید سامانی داشته باشه و سامانی پیدا کنه و بله، ولی بالاخره در این زمینه باید یک فعالیت ویژه‌ای انجام داد. نکته دیگه در باره جهاد تبیین این است که ما اولویت ها رو تشخیص بدیم. ببینید هر کسی یه حرف خوب بزنه بدون اولویت هیچ خاصیتی نخواهد داشت، بلکه خونسا کننده کارهای دارای اولویته. جهاد تبیین بدون نشانه گیری، بدون طراحی عملیات، جهاد تبیین بدون جهتگیری مشخص در زمانهای معین، بدون جریانسازی فایده نداره. جهاد نیست. مثل اینکه ما اسلحه برداریم خطمون نمیدونیم کدوم طرفه، همینجوری تیر اندازی کنیم بریم جلو، بعضی وقتا همدیگر رو میزنیم. جهاد تبیینی نیست که همینجوری آدم تیر اندازی بکنه. باید شما خط دشمن رو بدونی کجاست و کجا رو باید بزنی، کجا داره حجمه میکنه دشمن بیشتر آتیش میزه، یا کجا ما باید آتیش بریزیم و اونجا رو دشمن رو به عقب بنشونیم. در جهاد تبیین نیاز به تشخیص اولویت هاست. نمیشه که کل کسانی که در جهاد تبیین فعالیت میکنند رو سازماندهی کرد به این سادگی. میلیون ها نفر باید تو این جهاد شرکت کنن. به جای اینکه اینا رو سازماندهی بکنیم که سازماندهیشون خیلی دشواره، اگرچه ناممکن نیست، ولی چنین مرکزیت قوی فعلا که درست نشده، من نمیدونم کجاست یا نیست، بالاخره خود این افرادی که میخوان جهاد تبیین رو عملیاتش رو انجام بدن، از علمای اعلام تا ذاکرین اهل بیت تا هیئتی ها، هر کدوم در فضای خودشون باید چیکار کنن؟ باید تشخیص اولویت، اونم بر اساس راهبردهایی که رهبری میدن. الحمدلله ایشون هوشیار، معلومه، دارن وزن گذاری، وزن هر مطلبی رو هم مشخص و معین میکنن و دارن این حرکت رو جلو میبرن. ما چرا تبعیت نکنیم؟ چرا پیگیری نکنیم؟ چرا این هوشمندی رو به خرج ندیم؟ مثلا الان موضوع فرزند آوریه، من برم یه ماه رمضون در مورد مثلا نماز صحبت کنم. حالا الان مشکل اول جامعه نمازه، نه بالاخره نمازم باید درست بشه. عیبی نداره حتی اگر شما برید به نماز بپردازید، اون هم یک نیازه، احسن. ولی دقیقه یه دفعه باید از نماز برید توی فضای فرزند آوری برگردید، مثالهات رو حداقل جهت بدید و موضوعات متناسب با فرزند آوری رو مطرح کنید. چرا؟ چون یکی از اولویت زمان ماست. من الان در فرمایشات حضرت آقا اولویت ها رو بخوام به تشخیص خودم عرض بکنم، یکیش بحث فرزند آوریه، یکیش اقتصاد مقاومتیه و دیگری مردمی سازی دولته، که دیگه تو همین سخنرانی 19 دی فرمودن که باید راهکارهای نظارت مردم، کمک به تصمیم گیری و اقدام مردم باز بشه تا این دولت هرچه بیشتر مردمی بشه، که چه آثار و برکاتی داره بماند که حالا من نمیخوام وارد جزئیات بحث بشم. سه تا از اولویت ها قطعا اینه. حالا ببینید ما چجوری باید بحث کنیم. طبیعتا بعضی از اولویت های موقت یا فرعی ما رو هم هجمه های دشمن درست میکنن، ولی همه کار جهاد تبیین پاسخگویی به حملات دشمن نیست. همه کار جهاد تبیین شبه پاسخ دادن نیست. ما امروز باید شبهاتی علیه غرب مطرح بکنیم که ذهن همه رو درگیر بکنه. ما باید امروز حرفهایی رو بزنیم که ازش غافل بودن همه، و دشمن سعی میکنه حتی نسبت به اونها سوال هم ایجاد نکنه، چون اگه سوال ایجاد بکنه توجه همه به اون جلب میشه. خب تشخیص اولویت ها، اهمیت موضوع، این کار هر کسی نیست. اولا از رهبری عزیز انقلاب باید بهره برداری کرد. اصلا شأن رهبری اینه اولویت ها رو مشخص کنه در هر زمانی. اون اشرافی که ایشون داره، اون تسلطی که ایشون داره، اون عنایت الهی که برای رهبری یک جامعه اسلامی وجود داره، اون حکمتی که ایشون داشته و داره، اون نگاه و تفکر استراتژیک که ایشون ازش الحمدلله برخوردار هست. ایشون رو در این موضوع در صدر قرار میده. بعد شروع کنیم ذیل همون موضوعات جریان سازی کردن. یادمون باشه اگر موضوعات مختلف رو انتخاب بکنیم انرژی خودمون رو پراکنده کردیم. یه موضوعی رو باید نهادینه بکنیم، به تعبیر دیگری یه موضوع رو باید گفتمان بکنیم تو جامعه. گفتمان سازی با متمرکز شدن بر روی یک چالش، بر روی حل یک مسئله ممکن هست. یک دردی رو بهش اشاره بکنیم، این درد اولا درک بشه، ثانیا درمان بشه و بر درمانش پافشاری بکنیم، این تبدیل میشه به یک گفتمان تو جامعه. خب این هم موضوع بعدی که ما برای جهاد تبیین لازم داریم. بعد نکته دیگری که برای جهاد تبیین نیاز هست، صفات اخلاقی لازم برای جهاد تبیینه که در رأسش لا یخافون لومت لائم، از سرزنش کنندگان نمی ترسن، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. ببینید کسی که مرعوب بشه تو این جنگ رسانه‌ای آدم توانمند برای جهاد تبیین نیست. کسی که مسخرش بکنن جا بخوره، کسی که بترسه وای من اینجوری حرف نزنم همه حق رو نگم مبادا منو مسخره کنن، خب این غلطه، این روحیه بدیه. وای فلانی رو دیدی چجوری زایعش کردن، هیچ کی نمیتونه حق رو زایع بکنه، عزت برای خدا و رسول و مؤمنینه. تمسخر جبهه حق یه امر قطعی و طبیعیه که شما نباید ازش بترسید. خیلی ها محافظه کارانه دیگه جهاد نمیشه که، محافظه کارانه از حق حرف میزنن، محافظه کارانه تبیین میکنن که دیگه جهاد تبیین نیست، حرکت لاک‌پشتی برای تبیینه که دیگه اصلا فایده نداره، دشمن اومده از روت رد شده، اسفالت شده دیگه. اون قدرت، اعتماد به نفس، جرأت، یقین، اون صلابت در مقابل استهزاهای دیگران، اون استحکام، این لازمه جهاد تبیینه و ما باید این روحیه رو در خودمون تقویت کنیم. بله البته نباید طوری حرف بزنیم مسخره بشیم، نباید طوری حرف بزنیم که بل دست دشمن بدیم، بهانه دست دیگران بدیم. بله اینا حرفای درستیه، ولی من به شما یقین بدم با آیه قرآن، یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، ای حسرت بر بندگان خدا که هر پیغمبری را فرستادیم مسخره کردن. حالا پیامبران الهی مگه بی منطق حرف می زدن؟ مگه حرف سبک می زدن؟ مگه حرف جلف می زدن؟ نه والله، همه چی هم رعایت می کردن، منتها خب مسخره می کنن دیگه، هیچ عیبی هم نداشته باشی مسخره می کنن، هنرمندانه ترین صورت رو مسخره می کنن. پس واهمه از تمسخر نداشته باشید، تمسخر یه امر عادیه، فاجعه ندونید تمسخر دشمن رو، میان برای اینکه تو دل شما رو خالی بکنن. اصلا یه جورایی نامردی ماست که رسول ما، پیامبر ما، اولیاء خدا رو مسخره بکنن، بعد ما یه جوری زندگی بکنیم ما هیچ وقت مسخره نشیم. میشه هم چیزی؟ ما باید از صفات لازم برای جهاد تبیین برخوردار باشیم. در جهاد نظامی باید شما نترسی، باید از جان خودت بگذری، در جهاد تبیین باید از آبروی خودت بگذری. نمیشه شما هم آبروی خودت رو حفظ کنی، هم دم منافقین رو که یقین داری منافقه. حالا ما نمیخوایم بگیم هر کی مخالف ماست منافقه، نه، خیلی ها سوء تفاهم شده براشون. باید چیکار کنیم؟ از این صفات لازم برخوردار باشیم تا بتونیم به جهاد تبیین بپردازیم. نکته دیگر که نکته بسیار کلیدی و اساسی است، شاید کار همه نباشه اما همه میتونن بهش توجه کنن و همه باید بهش توجه کنن، تولید ادبیاته. ادبیات ابزار جهاد تبیینه. ما اگر با کلمات مؤثر، با کلمات دقیق که کمترین بهانه رو به دست دشمن میده، بیشترین روشنگری رو داره، به جهاد تبیین وارد بشیم موفق تریم. ادبیات مثل اسلحه میمونه، دشمن دست خودش نیزه گرفته بعد دست اهالی جبهه حق یه دونه خنجر کوتاه داده، حالا میگه بیا بجنگ تا بجنگیم. نیزه ای که دست خودش گرفته ادعاش اینه که واقع بینی دارد و میخواهد از دانش استفاده کند و علوم تجربی و الی آخر. بعد این به اصطلاح خنجری که دست ما که اصلا تاب مقاومت و هماوردی با نیزه رو نداره، میگه بله شما از ارزش‌های دینیتون دارید دفاع میکنید. تو خیلی از مردم تو قشر خاکستری ارزش‌ها اونقدر اهمیت ندارن که فواید عینی و واقعیت‌های ملموس اونقدر مؤثر هستن. خب چرا شما اسلحه عقلانیت واقع بینی رو میخواید بدید دست دشمنان خودتون که اتفاقا نسبت به واقعیت کورن، اتفاقا عقل ندارن، اتفاقا مشکلشون اینه و دین اتفاقا مهمترین خاصیتش عقلانیتشه؟ ببینید ما چیکار کردیم با ادبیات انقلاب که رئیس جمهور قبلی میاد میگه که احساسات انقلابی یک سال دو سال بعدش دیگه باید عقلانیت بیاد. ببینید چیکار کردیم با معرفی انقلاب که انقلاب را مقوله عقلانی نمیدونه، یک در حد یک رئیس جمهور. بعد آقا باید بیاد توضیح بدن که آقا انقلاب ما از اول عقلانی بوده. مگه ما انقلابمون احساساتی و غیر عقلانی بوده بعد حالا بیایم بریم سر عقل؟ اصلا تأکید بر عقلانیت موجب انقلابیگری میشه. من خواهش میکنم از ادبیات مقام معظم رهبری به ویژه در این 10 سال اخیر، به ویژه در این 7 سال اخیر، به ویژه در این 5 سال اخیر استفاده کنیم، با ادبیات حضرت آقا آشنا بشیم. یک جملهشو برای شما قرائت کنم. میفرماید سازش هزینه دارد، مقاومت هم هزینه دارد. هزینه سازش بیشتر از هزینه مقاومت است، پس ما مقاومت میکنیم. این یعنی چی؟ ادبیات، ادبیات عقلانی است. من حالا نمیخوام بگم ادبیات ارزشی، ادبیات آرمانی چجوری غلط نمایی میکنه و فکر میکنن دیگران که شما ادبیاتون عقلانی و واقع بینانه نیست. نه، ادبیات عقلانی و واقع بینانه رو بیشتر به کار بگیریم. امیرالمومنین علیه السلام در نامه به ابو موسی اشعری فرمودن عقل و تجربه رو زیر پا نگذار. هر کسی عقل و تجربه رو زیر پا بگذاره شقیه. انشالله این چند نکته‌ای که بنده عرض کردم به عنوان لوازم جهاد تبیین مد نظر دوستان قرار بگیره. حتما دوستان فاضل بنده، علمایی که در هیئت رزمندگان فعالن، زاکران اهل بیت، مسئولین هیئت‌های رزمندگان، بهتر از این نکات، بیشتر از این نکات به ذهن شریفشون میرسه، بتونن در جهاد تبیین مشارکت کنن. خصوصا این که ما از ظرفیت شهرت هیئت، از ظرفیت ارتباطات هیئت میتونیم استفاده کنیم، از دیگر ابزار جهاد تبیین هم استفاده کنیم. محدود نشه به جلسه. هیئت میتونه نشریه بزنه، میتونه سایت داشته باشه، میتونه کانال‌های مختلفی داشته باشه برای انظار مخاطبین، میتونه ارتباط بگیره با مخاطبین و بالاخره از اینکه این هیئت را مردم میشناسن خیلی بهره برداری ها در جهاد تبیین میشود کرد. فقط محدود به جلسه هیئت نباشه که البته خود جلسه هیئت بسیار ارزشمند، بسیار مؤثر و امتیازاتش بسیار برجسته است، ولی حالا که این پایگاه هیئت درست شده میشه از ابزار جانبی دیگر هم کنارش استفاده کرد و در جهاد تبیین یک مشارکت فعالانه داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.